بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مقدمات حکمت. اولا عنوان بحث اینه که وقتی مرحوم آقای آخوند فرمود که این کلماتی که در باب مطلق و مقید مورد بحث قرار می گیرند، این کلمات وضع شده اند بر ماهیت مبهمه. مثلا رجل یعنی بر مرد، بله، مطلق و مقید. تو مطلق و مقید کلمه رجل یعنی مرد، اما همه مردها یا بعض مردها اینو ابهام داره. کلماتی که مبهمند، سریان و شمول، جزء موضوع له کلمه نیست، خلافاً للمشهور. حالا اگر درست باشه، خب وقتی آقای آخوند می‌فرماید که این سریان یا شمول، فراگیری، این که مرد شامل هر مردی بشه، این جزء معنی کلمه نیست، مرد یعنی مرد، نه یعنی هر مردی. این هر را از کجا باید استفاده کنیم؟ اینو باید از مقدمات حکمت به دست بیاوریم، مقدمات حکمت رو جاری کنیم که وقت بعد بگیم که مردی یعنی هر مردی، قابل صدق بر هر کسیه. اولا مقدمات حکمت یعنی به عنوان قرینه. بهتر اینه که اسمشو بگذاریم مقدمات حکمت، که معمولا همه کتاب رو اینجوری میگند، مثلا تو اصول فقه یا تو کفایه یا کتاب های دیگه همش میگن مقدمات حکمت. یا اینکه نگیم مقدمات حکمت، بلکه بگوییم قرینه حکمت، قرینه حکمت به جای مقدمات حکمت ها. یا بگوییم قرینیت حکمت، نه مقدمات حکمت. علتش اینه که اینا مقدمات حکمت که نیست. این سه چهار تا مقدمه که حالا میخواییم بگیم، اینا مقدمه های حکمت. اینها بیان میکند که حکیم بودن متکلم، حکیم بودنش قرینه است بر این که این کلام عامه، این کلام سریان داره، شمول داره، فراگیره. پس بهتر اینه که به جای مقدمات حکمت بگوییم قرینت الحکمه، حکمت، حکیم بودن متکلم قرین است بر اینکه این کلامش مطلقه. حالا این که فقط یه چیز لفظی بود. مقدمات حکمت معمولا این چهار تا رو ذکر میکنند. اول اینکه متکلم در مقام بیان باشد، یک. دوم اینکه متکلم بتونه قرینه بیاورد و قرینه برخلاف نیاورد. حالا به چه قرینه شما بگویید؟ قید. میتونه قید بیاره اما قید نمیاره. مقدمه سومم این که قدر متیقنی وجود نداشته باشه. و مقدمه چهارمم این که انصراف وجود نداشته باشد، انصراف به چیزی نباشه. خب این چهار تا رو بهشون میگویند که مقدمات حکمت، که گفتیم بهترینه که بگویم قرینه حکمت. حال مرسیم حالا. حالا اصلا به اونو یعنی امروزم نمیرسیم، حالا خیلی هم. اولا اینکه اینا چهار تا مقدمه است یا یکیه یا دو تاست یا سه تاست یا چهار تاست، اصلا تعدادش چند تاست. و اگرم که مثلا حالا یکی یا چهار تا عناوینش همینایی بود که عرض کردم یا عنوان اینام چیز دیگریه. افرادی مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، ایشون که اومده گفته اصلا مقدمات حکمت یک مقدم است و اونم این که متکلم در مقام بیان باشد، هم یک. بعضی ها گفتن مقدمات حکمت دو تاست، یکی این که در مقام بیان باشد، دوم هم این که قدر متیقنی نباشد، همین دوتا. بعضی ها گفتن که مقدمات حکمت سه تاست، مثلا کفایه میگه که در مقام بیان باشد، قرینه برخلاف نیاورد و قدر متیقن هم وجود نداشته باشه. یعنی سه تا مقدمه کفایه، اینجوری میگه. بعضی هم که میگن چهار تا، اون انصراف هم ذکر کردند. یه مطلب اینه که اصلا این مقدمه سومی که کفایه فرموده، یعنی قدر متیقن وجود نداشته باشه، اینه کسی قبول داره یا نداره؟ بعضی ها گفتن که غیر از آقای آخوند هیچ کسی این حرف رو نزده، یعنی تو کتابا همه اینو گفتند و اما بحث کردند و اشکال کردند روش. آقای آخوند این را گفته که مقدمات حکمت سه تاست، یکیش هم اینه که قدر متیقن وجود نداشته باشه. دیگران گفتن که قدر متیقن جز مقدمات حکمت نیست، البته حالا با یه تفصیلی که بعداً عرض خواهم کرد، حالا فعلا کلی دارم عرض میکنم. به نظر آخوند کفایه مقدمات حکمت ستاست، به نظر دیگران معمولاً میگن مقدمات حکمت دوتاست، چون اون انصرافو که معمولاً قبول ندارند میمونه مقدمات حکمت دو تا، یکی این که در مقام بیان باشد و دوم همی که قدر قیدی قرینه ای بر خلاف نیاورده باشه. بله، الان یادم نیست تو یک کتابی دیدم الان، ولی یادم نیست الان کدام کتاب بود که گفته بود که مشهور گفتند، مشهور بعد از این سلطان العلماء، مشهور گفتند که مقدمات حکمت سه تاست. اینو تو یک کتابی دیدم کسی اینو گفته، ولی ظاهرا مشهور اینه که مقدمات حکمت دو تاست نه سه تا. مقدمه اول اینه که بگوییم متکلم در مقام بیان باشد. البته افرادی مثل آقای ناینی یا مثلا فرسونید آیت الله خویی، اونا همین مقدمه اول رو هم چیز دیگه گفتن، اینا نگفتن که در مقام بیان باشه، مثلا تقسیم اومدن گفتن. ولی شاید بهترین باشه که بگیم مقدمه اول اینه ها، که متکلم حکیم باشد. کسی که حکیم باشه دیگه همه چیز توش هست، هم در مقام بیان بودن و هم قرینه نیاوردن و هم قدر متیقن نداشتن و انصراف نبوده، اینا همه تو هم یکی می گنجه. ولی حالا طبق همین ظاهر کفایه، اول اینکه این متکلم در مقام بیان باشه و تو همون وقت اون دومی که بتونه قید بیاره دو نهی برده بن. اونجایی که حکیم است و در مقام بیان نیست، یعنی این که الان حکمتش اقتضا نکرده که موضوع بیان کنه. منش اینا نه حکیم عرفی بله همشون حکیم هست بله. حکمتش کدومه؟ یعنی چه میگه بسترینه که حکمت کدومه؟ خیلی خوب، هر وقت که بحث کردیم که آیا اصل بر این است که تمام غرضش را بگوید یا اصل بر این است که نگوید یا اصل عدمشه، اون موقع این اشکالشون بگونه جوابم خواهیم داد. میگیم اصل بر اینه که هر آدم عاقلی وقتی داره حرف میزنه همه مقصودشو بگه، اون تو بس اصل و غلایی خواهیم گفت، ولی حالا فعلا که وقت اون حرفا نیست. مطلب اول این که بگوییم مولا در مقام بیان باشد، پس اگر که در مقام اهمال بود یا در مقام اجمال بود یا من جهتن در مقام بیان نبود، در این صورت هم نمیشه بگید کلامش قرینه دارد بر شمول یا قرینه دارد بر عمومیت، اینجور چیزی نخواهد بود. گاهی تو روایات یا آیات شریفه قرآن قرینه داریم که یک چیزی در مقام بیان هست، مثل مثلا روایاتی که بهشون میگن روایات وضوء بیانیه. اینجا معلومه که در مقام بیانه، یعنی در مقام اینه که هرچی تو وضو شرطه بگوید، هرچی هم که نیست نگوید. اینجور موارد در مقام بیانه و اینجا هم میتونیم بگوییم که کلام اطلاق داره. بله قرینه میخواد، ولی اصلی که در مقام بیان هست یا نه، اگه اصل عملی میگویید اینه که نیست، اگر اصل عقلایی میگویید هست. خیلی حالا که من که نگفتم خودم مقدم هست اینه. شما میفرمایید که اصل بر چیه؟ میگم که اصل عملی اونه، عقلایش اینه. خب این نکته اول، تو آیات شریفه قرآن شاید بگیم بسیاری از موارد خداوند در مقام بیان نیست. مثلا فرض کنید که خدا از این جهت که فقط میخواد بگوید یه تکلیفی وجود داره، چجور وقتی میگیم که اطیع الله و اطیع الرسول، این هیچ اطلاقی نداره، این فقط میخواد بگه که یه تکالیفی هست و باید این تکالیف اطاعت بشوند. یعنی چجور این روشنه که اطیع الله و اطیع الرسول در مقام بیان نیست. یه موارد دیگه هم باز همینجوره، مثلا فرض کنید احل الله البیع یا اوفو بالعقود، آیا اینا در مقام بیان هست که بی را با همه خصوصیاتش بگوید یا نه. اگر در مقام بیان باشه اون موقع کلام میشه مطلق. این مقدمه اول. مقدمه دومم این که بتونه قیدی بیاره و قید نیاورد. مثلا فرض کنید در باب تعبدی و توسلی اونجوری که اونطوری که آقای آخوند تعبدی و توسلی رو معنا میکنه طبق اون معنایی که ایشون میگه، شارع نمیتواند قید تعبدی رو بیاورد. خب اگر شارع نمیتونه قید تعبدی رو بیاره، پس نگفتنش هم دلیل بر این نیست که نمیخواسته. شاید میخواسته اما نمیتونسته بگوید. ولذا هیچ وقت کلام طبق نظر آقای آخوند نسبت به تعبدی و توسلی بودن اطلاق ندارد. ولی مثلا فرض کنید افرادی حاجا نمیخواد نه بفهم حاجا ببخش دست شما درده کنم ببخش. ولی اگر که تعبدی و توسلی اونجور که صاحب جواهر مثلا بیان کرده، صاحب جواهر تعبدی و توسلی و یه جوری معنا میکنه که شارع میتواند بگوید این را تعبدن انجام بده یا توسلن انجام بده، به نظر صاحب جواهر اقیم الصلات نسبت به تعبدی و توسلی اطلاق دارد، به نظر آقای آخوند نداره، به خاطر اینکه آخوند طوری معنا میکنه که شارع قید و نمیتونه بیان کنه. اینم راجع به مقدمه دوم. مقدمه سوم که کفایه فرموده مسئله قدر متیقن، که گفتم مثلا اکثر علمایی که اکثر که بگم شاید بگم فقط یه نفر حرف آقای آخوند رو پذیرفته، یکی از شاگردای آخوند، ولی غیر از اون دیگه هیچ کس حرف آخوند رو نپذیرفته. مقدمه سوم راها آقای آخوند می‌فرماید باید قدر متیقنی وجود نداشته باشه، و الا اگر قدر متیقن وجود داشت اون موقع کلام مطلق نیست. معمولا حواشی کفایه این مثال زدن، تو حواشی کفایه ها گفتند که فرض کنید دو نفر دارن با هم صحبت میکنن درباره این که آزاد کردن برده مسلمان چه حکمی داره و چقدر ثواب داره، دو نمیدونم امام سجاد چقدر برده آزاد میکرد و امیر المومنین چقدر آزاد، هی دارن از این حرف با هم دیگه میزنن. ثواب آزاد کردن عبد مسلمان، بعد که حالا خیلی در این باره صحبت کردن، بعد این مولا به عبد خودش گفت اعتق رغبتن، اما کلمه مؤمنه رو نگفت، ولی بحثشون درباره اتق رقبه مؤمنه بود. اینجا الان میگن که این کلام قدر متیقن دارد. قدر متیقن، حالا بعد بحث میکنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب یا قدر متیقن در خارج. یه وقت بین متکلم و مخاطب، بین این دوتا در خطابشون قدر متیقن هست. اینجا قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق می شود، اما یه مرتبه قدر متیقن در خارجه، نه در مقام گفتگو. مثلا فرض کنید یک کسی گفت که برو یه چایی بیار، چایی در خارج قدر متیقنش اینه که چایی هم باید گرم باشه، داغ باشه، ولی چایی که یخ کرده اینم چاییه. اما معمولا در خارج اینجور چایی بر کسی نمیارند. حالا اگر که گفت برو یک چایی بیار، قدر متیقن از چایی در خارج اینه که چایی گرم. اما حالا عبد میتونه بگه شما گفتی چایی بیار، نگفتی که چایی داغ باشه و گرم باشه، منم یه چایی یخ آوردم و تو یخچال چایی آوردم، میشه یا نه؟ اینجور چی میشه؟ چرا نمیشه؟ میشه. باید بگیم که در مقام بیان که بوده، نگفتستم که چای گرم، پس بنابراین دیگه چایش لازم نی گرم باشه. حالا انصراف رو گرم نرسیم، چارم نرسیم، فعلا قدر متیقن رو داریم بگیم. اگر قدر متیقن یکی از مقدمات حکمت باشد، که آقای آخوند گفته یکی از مقدمات حکمت ها، هیچ کجا دیگه قدر، هیچ کجا دیگه مطلق نخواهیم داشت، چون ما من مطلقن الا بلهو قدرون متیقن. وقتی هم میگه یه فرش بیار، فرشم قدر متیقن داره. وقتی هم میگوید آب بیار، آبم قدر متیقن داره. اگر اینجوری بگیم، وقتی هم میگه مثلا اقیم الصلات، خود صلات هم قدر متیقن داره. اگر قدر متیقن، قدر متیقن خارجی باشه، پس همه جا قدر متیقن هست، نتیجه اینه که هیچ کجا مطلق نداریم. اگر که مراد قدر متیقن در مقام تخاطب باشه، اینو بعضیا قبول دارند، بعضیا منکرند. اگر گفتید که کلمه بر صحیح بس شده و کلمه بس شده بر اون جامع، بر اون قدر مشترک، جامع مطلق نسبت به افراد خودش کلمه باید برید بینید قدر متیقن اون جامع کجاست. اگر قدر متیقن رو بپذیرید که آخون میگوید، اگر کسی گفت قدر متیقن رو قبول ندارم، بگیم کلمه بس شده بر اون جامع، جامع چه یقینی باشه چه ضعیف باشه، نماز با حضور قلب باشه یا بی حضور قلب باشه، گرچه حضور قلبیش قدر متیقنه ها، اما همشو میگیره. چهارمیم که اون مسئله انصراف باشه، اینم دیگه شاید هیچ کسی رو نپذیرفته. حالا شاید این تعبیر من تعبیر خوبی نباشه، اینجا به صورت کلی میگم، چون همه رو که من ندیدم، ولی شاید مثلا یه 20 کتاب من نگاه کردم، معمولا کسی انصراف را جز مقدمات حکمت نمیداند. کلمه انصراف داشته باشه یا انصراف نداشته باشه، گاهی انصراف به خاطر انس ذهنه، ذهن مخاطب انس داره با یک معنای خاصی، این انس ذهنی دلیل نمی شود بر این که بگوییم کلام مطلق نیست. به عبارت دیگه انصراف جز مقدمات حکمت حساب نمیشه. اگرم کسی بخواد انصراف رو بپذیره، انصراف رو باید ارجاعش بده به همون قدر متیقن. انصراف به این برمی کرده، نه اینکه یه مقدمه مستقل باشه. خب این چیزی که حالا امروز تو اینجا گفتیم این کلی بودا، حالا بعد دوباره برمیگردیم به این حرفا، اینا رو دونه دونه شرح میدیم. و صلی الله علیه.